بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت حلق لحیه بود. کسانی که قائل به حرمت حلق لحیه شدن استدلال کردند به روایات، برخی هم به آیه استدلال کرده بودند که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، ولی نوعاً به روایات استدلال کردند. رسیدیم به روایت پنجم. روایت پنجم ابن ادریس نقل میکنه از جامع بزنتی عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته قال اما من عارضيه فلا بأس و اما من مقدمها فلا. همیری در قرب الاسناد از عبدالله ابن الحسن، از علی ابن جعفر، از موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه. صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. ما راجع به نقل ابن ادریس از جامع بزنتی، خب حساب کنیم، مرحوم آیخوی در مصباح الفقهاء فرمود صحیحت البزنتی و این مبتنیست بر اون نظر سابقشان که مستطرفات سرائر معتبر هست. بعدن ایشان می فرمود سند ذکر نکرده است ابن ادریس در مستطرفات به کتب اصحاب، فقط کتاب محمد ابن علی ابن محبوب را گفته است و هو به خط شیخ اندی و لذا معتبر نیست. برخی از فضلا نقل کردند که اخیراً در اواخر عمرشان مرحوم آیخویی وقتی به ایشان گفته شد که پدر شیخ بهایی در بهار سند دارد به جمیع کتب اصحاب که از طریق ابن ادریس می گذرد، شهید ثانی به پدر شیخ بهایی این اجازه را داده است، گفته است به پدر شهید ثانی به پدر شیخ بهایی گفته است که من اجازه می دهم به شما نقل کنی جمیع کتبی را که در فهرست شیخ طوسی هست، که یکیش کتاب علی ابن، که یکیش همین کتاب جامع بزنتی است، کتاب‌های دیگر است و در سند ابن ادریس ذکر شده. شهید ثانی سند که ذکر میکنه میرسونه به ابن ادریس. عن الحسین ابن رتبه، عن ابی علی ابن شیخ طوسی، عن والدهی خود شیخ طوسی. ایشان میگن در کتاب اصول و علم الرجال میگن که ما با آیخوینو که مطرح کردیم ایشان خوشش آمد، که حالا تا چه حد این استنباط ایشان درسته که آیخوی خوشش آمد، یعنی مبنای جدیدش شد، با اینکه در هیچ کتابی از کتب اخیر ایشان این مطلب منعکس نشده. به هر حال ما یک عرضی در اینجا داریم و اون اینه که قطعا ابن ادریس اشتباه کرده و این حدیث هیچ ربطی به جامعه بزنطی نداره. بر فرض ما مشکل نقل ابن ادریس را از کتب اصحاب در مستطرفات سرائر حل بکنیم، حالا یا از همین اجازه شهید ثانی به والد شیخ بهایی که البته ما قبول نداریم، این اجازه پر واضح است که اجازه تشریفاتی است، خود شهید ثانی میگه اصحاب اجازه هاشون اجازه تشریفاتی بوده، از راه های دیگر ما میخواییم تصدیق کنیم نقل ابن ادریس را، میگیم اصالت الحس جاری میکنیم در نقل ابن ادریس نسبت به این کتب، هرچند ابن ادریس شخصی است که گاهی اغلاط فاحش از او سر میزد، اما عرض ما این است که یقینا ابن ادریس که این حدیث را از جامعه بزنطی نقل میکند اشتباه کرده است. شما اگر مراجعه کنید به مستطرفات میبینید وقتی میگه و مستطرفته ان کتاب جامع البزنطی 14 حدیث اولش که سألته هست دقیقا در کتاب علی بن جعفر قرب الاسناد و در بهار که از کتاب علی بن جعفر نقل می کند موجود است و برخی از اینها در کتاب تهذیب هم از علی بن جعفر نقل شده. 14 حدیث اولش اینطور است. حدیث 15 بله در کتاب علی بن جعفر نیست. ولی بعدش باز از حدیث 16 تا 19 باز در کتاب علی بن جعفر هست، از 20 تا 46 که آخرین حدیثی است که ابن ادریس از جامعه بزنطی نقل می کند اونها در کتاب علی بن جعفر نیست. و جالب این است که حدیث 45 یک سند عجیبی دارد، میگه و عن علی بن سلیمان عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن الفضیل. آقا بزنطی از مشایخ محمد ابن عبدالله ابن زراره است، وقت از شاگرد شاگردش علی ابن سلیمان نقل می کند، از شاگردش محمد ابن عبدالله ابن زراره، از محمد ابن فضیل. این اصلا محتمله؟ بزنطی که افتخار استادی محمد ابن عبدالله ابن زراره را دارد و در طبقه مشایخ اوست، بیاد نه از خودش، به خودش که افتخار نداد برای ما این حدیث رو نکنه، شاگردش، یعنی شاگرد شاگردم علی ابن سلیمان که در طبقه متأخر است او این حدیث رو نکنه. خب اینها نشون میده که این نقل ابن ادریس از کتاب جامع بزنطی مواجه است با خطا و صحیح این است که بگیم که آنچه ابن ادریس پیدا کرد مخلوطی بود از کتاب علی ابن جعفر و جامع بزنطی، گاهی چون نسخ خطیه بود انتهای یک کتاب با ابتدای یک کتاب دیگر یا اواسط یک کتاب دیگر، اینها یک جا صحافی میشد و این اشتباهی است که در اشتباهی است که پیش آمده است. در یک موردی برخی از آیان می‌فرمودند که ما در اصفهان یک نسخه‌ای پیدا کردیم که از علامه مجلسی رسیده بود که دو کتاب، اول یک کتاب با آخر یک کتاب دیگر با هم صحافی شده بود و این رو به عنوان یک کتاب تلقی کرده بودند. بله؟ کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی با کتاب زهد. بگذاریم. اینجا هم و این نیست اینجور باشه. آخر کتاب جامع بزنطی بوده که و به هازا تم کتاب الجامع بزنطی، و دیگه فکر کرده که کل این کتاب جامع بزنطی است. از این اشتباهات و از این مشکلات در نسخ خطیه زیاد پیش می اومده. دیگه حدیث 45 هم لابد تو حاشیه نوشته شده بوده، اونم وارد مد کردن. ما چه میدونیم؟ بالاخره این یک معضلی است. خب ولذا ما هیچ اعتماد نمی کنیم به نقل ابن ادریس از جامعه بزنطی. و تعجب از آقای خویی فرمود صحیحت البزنطی به اعتماد نقل ابن ادریس. قال سألته. حالا در جامعه بزنطی، حالا در جامعه بزنطی ظاهرا داره البزنطی قال و سألت الرضا. حالا خب اینها دیگه استنباطهای خود این ناقلینه دیگه. وقتی نقل میکنه میگه بزنطی از امام رضا نقل میکرد دیگه، میگه و سألت الرضا، در حالی که این و سألته بوده در کتاب علی ابن جعفر. بله، اولش داره که جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام، بعد میگه و سألته. خب ضمیر رو برگردوندن به امام رضا علیه السلام با اینکه این متن کتاب علی ابن جعفر بوده. حالا راجع به این نقل از کتاب علی ابن جعفر، خب کسانی که میگن صاحب وسائل و علامه مجلسی سند داشتن به کتاب علی ابن جعفر، مثل خود آقای خویی مرحوم استاد، بزرگانی دیگر، میگن کتاب علی ابن جعفر معتبره، چون صاحب وسائل میگه من سند دارم به کتاب علی ابن جعفر، صاحب بهار میگه من سند دارم به کتاب علی ابن جعفر، و ظاهر سند این که سند به نسخه دارد. ولی ما این رو قبول نداریم. کتاب علی ابن جعفر کتاب مشهور نبوده که ما اعتماد کنیم بگیم نسخه اش که به دست صاحب وسائل یا به دست صاحب بهار رسیده نسخه معتبره بوده. ولیکن از مجموع قرائن وثوق پیدا میکنیم که این حدیث در کتاب علی ابن جعفر بوده. یکی این که تو قرب الاسناد نقل میکنه از عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر این حدیث را، و بر فرض ما بگیم عبدالله ابن الحسن مجهوله، کما اینکه هنوز هم برای ما ثقه بودن ثابت نشده، ولو قرب الاسناد حدیث زیادی از طریق او نقل میکنه از علی ابن جعفر، ولی شبهی که ما داریم وفاقا لسید زنجانی اینه که ممکنه اکثار روایت همیاری به خاطر این بوده که سند مختصر بوده، قرب الاسناد میخواسته بنویسه، سندهای قریب و مختصر و کوتاه این سند رو انتخاب کرده. معلوم نیست که از باب وساقت عبدالله ابن الحسن بوده، ولیکن این رو به عنوان یک شاهد تلقی کنید. در کتاب علی ابن جعفر هم که این حدیث هست، در اون نسخه‌ای که صاحب وسائل نقل میکنه، بهار نقل میکنه و الانم موجوده، کتاب علی ابن جعفر، این روایت هست. در کتاب مکارم الاخلاق هم نقل میکنه از کتاب محاسن برقی از علی ابن جعفر، ولو در این کتاب محاسنی که چاپ شده این حدیث نیست. خب مجموع این قرائن سبب میشه انسان وثوق پیدا کنه که این در کتاب علی ابن جعفر بوده، ولذا ما به سندش اعتماد میکنیم، ولو معتقد نیستیم که سند صاحب وسائل سند حسی است. نه سند صاحب وسائل سند حسی است، نه سند صاحب بهار، چون صاحب بهار سندش اینه: باب ما وصل الینا من اخبار علی ابن جعفر به غیر روایت الهمیری. بعد میگه اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر ابن ابی العباس قال حدثنا ابو جعفر ابن یزید ابن النضر الخراسانی فی جمادی الاخره سنت اهدا و سمانین و معتین قال حدثنا علی ابن الحسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام عن علی ابن جعفر ابن محمد عن اخیه موسی ابن جعفر. سند مشتمل بر مجاهیله، علاوه بر اینکه علامه مجلسی هم از یک کتابی نقل میکنه که اصلا سند به او ذکر نکرد. اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر در کتابی نوشته شده بود که دست صاحب بهار بود. سند صاحب بهار با اون کتاب چیست؟ سند ذکر نکرده است. و اگر صاحب وسائل سند داشت به کتاب علی ابن جعفر، اون سندی که در وسائل ذکر می کند به کتاب علی ابن جعفر بود، صاحب وسائل میگه که آخرین کسی که من اجازه گرفتم از او و به او اجازه دادم علامه مجلسی است. میگه و در این کتب را ما روایت میکنیم از مولای اجل اکمل ورع مدقق مولانا محمد باقر المجلسی ایده الله و هو آخر من اجاز لی و اجزت له. این نشون میده که سند به نسخه نداشتن، اونم این سند ضعیف اگرم بوده به درد نمیخوره، ولذا از مجموع قرائن باید وثوق پیدا کنیم که وثوق پیدا میکنیم. اما به لحاظ دلالت این صحیحه رو که باید از ایش تعبیر کنیم به صحیحت علی ابن جعفر، نه صحیحت بدنتی. گفته میشه که آقا روایت داره که سألته عن الرجل هل يصلح له ان ياخذ من لحيته قال اما من عارضه فلا بس و اما من مقدمها فلا. امام فرمود اخذ نکند رجل از جلوی ریشش، اما من مقدمها فلا. اخذ نکند محتمل نیست به این معنا باشد که کوتاه نکند، وگر می شود انسان ریشش را کوتاه نکند. تا کی کوتاه نکند؟ تا آخر عمر. پس باید مراد این باشد که لا یأخذه اخذن کاملا، یعنی از بین بردن و حلق کردن. نفرمایید پس لفظ من چه کار است؟ اما هل یسلح له ان یأخذ من لحیته؟ قال اما من آرزیه فلا بس و اما من مقدمها فلا. جواب اینه که اخذ من یه معناش اینه که کوتاه کرد، ولی گفتیم اینجا محتمل نیست که مراد کوتاه کردن باشد. یک معناش این است که بعض لحیه اش را تراشید. اخذ من لحیته یعنی بعض لحیه اش را تراشید. میگوید بعض آرزین را به تراشت اشکال ندارد، اما بعض مقدم لحیه را نتراشد. آی خویی ولذا فرموده که دلالت این صحیحه بر حرمت حلق لحیه تمام. ولی در کتاب محاضرات فی الفقه جعفری که دوره سابقه بوده اشکال میکرده ایشون در دلالت این روایت. مرحوم استاد هم در کتاب ارشاد الطالب اشکال میکنن در دلالت این روایت، میفرمان که خب اخذ ظهور نداره در حلق. شما میگید که نمیشود اخذ معنای دیگری داشته باشد. چرا نمیشود؟ ممکن است لا یأخذ من مقدم لحیته به قرینه اینکه اخذ متعارف حلال است و مباح است، مراد این است که اخذی بکند که باعث بشود ریشش کمتر از یک قبضه بشود. این مکروه است. کوتاه کردن ریش مکروه است. ارسال ریش مستحب است، البته ارسال معقول. ارسال معقول ارسال الى مقدار قبضه است. این که در روایت سدیر سیرفی داریم که رأیت ابا جعفر علیه السلام یأخذ آرزه و یبطن لحیته، حضرت چه کار میکرد؟ آرزه این را کوتاه میکرد ولیکن ریششان را از زیر چانه اشان کوتاه میکردند و از جلوی ریششان کوتاه نکردند، اما نه این که می گذاشتن از یک قبضه هم بیشتر بشود. نه، هنگام اسلام من دیدم حضرت را ولو اون بار اخذ من اللحیه نکرد، اخذ من الارزین کرد و بطن لحیته، که گفتیم تبتین اللحیه در قاموس میگه ان یؤخذ زائد ما تحت الحلق، زیر عرض شود خدمتتون که چانهشان را کوتاه کردند اما ریششان را کوتاه نکردند، جلوی ریششان را، چون اگر کوتاه می‌کردند از قبضه کمتر می‌شد و این خلاف عمل به استحباب هست. پس میشه لا یأخذ من مقدم لحیته مکروه هست، قطعا حرام نیست، ولی مکروه هست کوتاه کردن جلوی ریش، کوتاه کردنی که برخلاف سنت است. حالا بگذاریم که مرحوم ناینی گفت احتیاط واجب این است که ریش را کوتاه نکنند، بگذارند به اندازه قبضه بماند. بعد فرمود ولی من ترخیص میدهم از دیگران تقلید بکنند. نه، اون فرمایش ایشان خلاف سیره قطعیه است. ولو کان حراما لبان و اشتهر، ولیکن خب نهی کراهتی که اشکال ندارد از کوتاه کردن جلوی ریش، کوتاه کردنی که خلاف سنت باشد. در مقابل اینکه ارسال لحیه مستحب است، ارسالا معقولا، یعنی ارسالی که از یک قبضه بیشتر نشود. من یک احتمالی میدم، ببینید این چطوره. احتمال میدم که ایأخذ من لحیته یعنی با قیچی برخی از ریشش را بذارد، نه اینکه ریش تراشی بکند. برای تزیین بعضی ها میان اطراف ریششونو با قیچی کم میکنن که سر و صورتی بدن به ریششان، و اون قسمتی را که میزنن از ته میزنن، اما ریش تراشی نیست، کل ریش را نمیزنن که بشن ریش تراش، تزیین میکنن، برخی از زوائد ریش را میزنن. حضرت فرمود از جلوی ریش این کار رو نکنن، لا یأخذ من مقدم لحیته، مکروه. اما میخوان زیبا سازی کنن، برن حاشیه جلوی ریش رو زیبا سازی بکنن، جلوی ریش رو زیبا سازی نکنن، تبتیم بکنن. یأخذ من عارضه، نه یأخذ عارضه، نه کل عارضه این را اخذ کنن. یسلح لون یأخذ من عارضه، اونجا رو اب نداره آدم بیاد تزیین کنه، مثل بعضی که خیلی زیبا خط میندازن دو طرف ریششان را. حضرت فرمود که جلوی ریش رو این کار رو نکنید که اصلاح کنید، به جوری که برخی از ریشتان را کامل بزنید، برخی از آن را، ولو صدق حلقه لحیه نکنه، این مکروه. همین قسمت چانه. چرا؟ برخی میان این بالای ریش را که نزدیک دهان هست خیلی تنظیم میکنن به صورت چکمه‌ای. آقا میفرمایند به صورت چکمه‌ای در میارن، فرمود مکروهه، لا یأخذ من مقدم لحیته. احتمال داره این معنا باشه، آقا عرض ما اینه در رد استدلال به این صحیحه علی ابن جعفر بر حرمت حلق لحیه، عرض ما اینه ظهور که نداره یأخذ در حلق، لا یأخذ من مقدم لحیته یعنی لا یحلقه، یکی ظهور ندارد. شما میگید چون معنای دیگری برایش متصور نیست پس عرف هم میکند بر نهی از حلق. نخه، معنای دیگر برای آن متصور است، کراهت این که انسان ریشش را، جلوی ریشش را کم بکند که کمتر از یک قبضه بشود، یا این تزیینی که ما عرض کردیم مکروه باشد. ولذا این روایت هم دلیل بر حرمت حلق لحیه نیست. اما اینکه نقل شده که آخویی فرمودن ما به این روایت استدلال میکنیم بر این که ریش پروفسوری یا با قول عرب ها از سکسوکه ریش پروفسوری این جائز است، سکسوکه. انصافا اینم درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان یا میگن روایت میگن اما من مقدم لحیته فلا، خب جواب اینه که برفض این روایت نهی از حلق بکنه، مقدم در مقابل عارضین است. این بستگی داره عارضین رو چه معنا بکنیم. عارضین به معنای اون قسمت از ریش است که روی گونه هاست، بالاتر از این استخوان دو طرف فک. عارض به معنای ریش روی گونه هاست. ببینید در لغت شما اگر نگاه کنید مجموعه رو میگه الله عظم الحنک و اللحیان العظمان اللذان تنبت اللحیه علی بشرتهما و یقال لملتقاهما از ذقن. ملتقا العظمین، این ذقنه، این عظمین کجاست؟ این عظمیست که از کنار گوش شما فک پایین، اون ریش، اون مویی که روی این استخوان، استخوان فک دو طرف رویده می شود، این لحیه است. اونی که بالاتره اون میشه شعر العارضین. شعر العارضین این هست، اینهایی که یک خط باریکی میزنن روی این استخوان فک، ریششان را نمیزنن، بالاتر را کوتاه میکنن. این روایت اینو میگه، اشکال نداره. ولا اقل من الشک، مقدم در دقت کنید، روایت میگه لا میگه که یأخذ من عارضه، نمیگه یأخذ عارضه مطلقا، نه، میگه لا یحلق لحیت و اما اخذه من عارضه، یعنی اما اخذه الشر، ازالت و شر من عارضه، من تبعیضی است، نه اینکه کل ریشش را بزند، فقط ریش پروفسوری بگذارد. ما حرفمان اینه که اولا عارض ممکنه معنی خط باشه، خدین باشه، بر فرض بگید عارض کل اون قسمت بالای صورت هست در مقابل این زغن، میگیم خب روایت گفت که یجوز ان یأخذ من عارضه، نگفت یجوز ان یحلق عارضه حلقا کاملا. و لحیه عرفن و لغتن اسم کل ریش از ابتداء صورت تا انتهای صورت، چون شعر نابت علا عظم الحنک هست، یعنی اون عظمی که ملتقای آن ذقن هست. ما یک استخوان فک پایین داریم این طرف که به چانه میخوره، یک استخوان فک هم داریم در اون طرف دیگر که به چانه میخوره. گونه ها میشه عارضین، این مازاده بر لحیه است. روایت هم میگه که یأخذ من لحیه قال اما من عارضیه فلا بس، اگر عارضین رو روی گونه ها رو بزنی که ممکنه بعضی ها چون مجاور با لحیه است بگن اشکال داره، نه اشکال نداره، اما خود لحیه را که شعر نابت علل عظم است نزن. به هر حال روایت ششم، خب یا سوالمون یا خودم من عارضه، اگه گفت یجوز لک ان تأخذ من هذا المال، کل مالو بذاری تو جیبت، نمیگه گفتم خوش انصاف میتونی از این مال برداری، یعنی کلشو برداری، از این، از میوه این باغ میتونی برداری، از میوه اون باغ بر ندار، کل میوه های این باغ رو جمع بکنه بره، میگه از میوه های این باغ میتونی برداری. خب من تبعیضی است. خب روایت ششم که آخرین روایت هست، روایتی است که از جابر نقل کرده در کافی به سند ضعیف، مضمون روایت اینه که میگه ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن احمد ابن نظر و محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابي القاسم عن الحسين ابن ابي قتاده جميعا عن عمرو ابن شمر که ضعیفه عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اینو ضمیمه کنید به این حدیث در توحید مفضل که داره که خداوند وقتی مرد می شود انسان بالغ می شود به او ریش می دهد، طلع الشعر فی وجهه و یخرج بهی من حد سبا و شبه نسا، از شبیه زن بودن خارج میشه. و کسی که ریشش را می تراشد هنوزم خودش را شبیه زن قرار داده است. بله، لعن الله متن توحید مفضل رو بخونم. بله، اصل روایت اینه لعن الله المحلل و المحلل له، حالا کار به اون نداره، و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. حالا جواب اینه که آقا اولا سندش ضعیف، ثانیا بعد از این که به لطف خدا ریش تراش در جامعه زیاد شد دیگه شد وجه مشترک بین زن و مرد، ثالثا سبیل میگذارد دیگه، زن سبیلدار که نداریم. رابع تشبه رجال به نساء در برخی از روایات تفسیر شده به مخنث بودن، در یک روایت دیگر است در کافی لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، قال هم المخنثون واللاتی ینکهن بعضهن بعضا، مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا، اینا میشن متشبهین من متشبهین من الرجال بالنساء و متشبهات من النساء بالرجال. بیش از این ظهور ندارد این حدیث. از استدلال به روایات گذشتیم، هیچ دلیل تامی سندن و دلالتن نداشتیم. آخرین دلیل استدلال به سیره است. مرحوم آقای خویی فرموده آقا سیره قطعی است بر این که کسی که ریش تراش است در عرف متشرعه فاسق است. متدینی ملتزم بودن به حفظ ریش و با کسی که ریش تراش بود معامله فاسق می کردن. این دلیل بر حرمت حلق لحیه است. به نظر ما این هم درست نیست، برای اینکه اولا سیره بر عدم حلق به این معنا که نه سیره بر ترک حلق، که این دلیل بر حرمت نیست، سیره استنکاریه. سیره استنکاری یعنی ارتکاز متشرعه استنکار می کند حلق لحیه را، نه فقط این که متشرعه ریش نمی تراشن، نه ابا دارن از ریش تراشیدن، استنکار می کنن ریش تراشیدن. اولا این شاید از باب بازتاب شرطی بود، ابتدا که کت شلوار هم اومده بود، کروات هم اومده بود، مردم یک شخص کتشرواری یا کرواتی رو میدیدن فکر میکردن این فاسق فاجره، خودشون هم اجتناب میکردن از این کار، چون یک بازتاب شرطی داشت. الانم برخی از رفتارها، ابرو برداشتن یک پسر، گوشواره کردن در گوش، مویش را با انها عجیب و غریب آرایش کردن، افراد متدین اجتناب میکنن از این، ناخون بلند کردن، ناخون مصنوعی روی ناخون گذاشتن. خب میگه وقت نماز بر میدارم، بعد میگه کدوم یک از این کارهای من حرام است؟ بله هیچ کدام نص خاصی بر حرمت نداره، ولی این زی فسقه و فجر است. قدیم حلق لحیه زی فسقه و فجره بود، چون از غرب و کفار اومده بود، این منشأ شد ارتکاز متشرع بر حرمت حلق لحیه باشه. و این دلیل نمیشه که به ما هو حلق لحیه منشأ فسق بوده. ثانیاً شاید این ارتکاز ناشی از فتوای فقها بوده که میگه متصل بوده به زمان معصوم، ولذا ما دلیلی بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردیم. مقتضای صناعت جواز حلق لحیه است، ولیکن چه کسی جرأت دارد فتوای بهلیت بده؟ نه اینکه از مردم آدم میترسه، چون مشهور قائل به حرمتن، مزنون است که حرام باشه، دایی نداره انسان فتوای بهلیت بده. آیا این احتیاط های واجب که هیچ کس فتوا به حرمت نمیده، یا اگه یکی فتوا به حرمت بده یکی دیگه اومده فتوای بهلیت فرض کنید داده، منشأ میشه که عوام بگن علما جرأت ندارن، مراجع جرأت ندارن، ما تمسک به حدیث براءت میکنیم، به گردن خودمون ریشمونو میتراشیم، ببینیم آیا میشه عامی اصل براءت جاری کنه در این فرض یا نه. انشاءالله اگر فرصتی بود هفته بعد که تعطیله، دو هفته بعد انشاءالله این بحث رو دنبال میکنیم.